ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزارت علوم به عوامل ایجاد تنش در مراسم سخنرانی دانشگاه ها هشدار داد. آرژانتین قصد پیگیری همکاری با ایران را بر سر پرونده آمیان ندارد. و در پی شیوع آنفولانزای خوکی در استان کرمان بیش از 60% سفرها به این استان لغو شد. یکی از معاونان وزیر علوم روز شنبه از به هم زدن سخنرانی‌ها توسط دانشجویان انتقاد کرده و گفته است که با عوامل ایجاد بی‌نظمی و تنش در مراسم دانشگاه‌ها برخوردهای قانونی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ضمن فصل الخطاب دانستن قانون گفته است که دانشجویان می توانند اعتراض خود را با مسئولان در میان بگذارند ولی حق ندارند جلسه ای را به هم بریزند. در حالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود، در طول هفته های گذشته مراسم سخنرانی چهره های اصلاح طلب در چندین دانشگاه به وسیله برخی افراد دچار اخلال شده و به تشنج کشیده شده است. خبرها رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. دولت جدید آرژانتین قصد ندارد موضوع همکاری با ایران را بر سر پرونده انفجار مرکز یهودیان آمیا در سال 1994 میلادی 21 سال پیش پیگیری کند. کریستینا فرناندز رئیس جمهوری پیشین آرژانتین 2 سال پیش با ایران توافقی امضا کرد که بر اساس آن قرار بود در این زمینه یک کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل شود. بر اساس این توافق ایرانیان مظنون می توانستند تحت بازجویی قرار گیرند، ولی سال گذشته یکی از دادگاه های آرژانتین با اجرای این توافقنامه مخالفت کرد. بر اساس این خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در دولت آرژانتین روز جمعه گزارش داد که موریسیو مکری رئیس جمهوری تازه آرژانتین تمایلی به درخواست تجدید نظر از دادگاه در این باره ندارد. اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان گفته است بیش از 60% سفرها و تورها به کرمان تحت تأثیر بیماری آنفولانزا و شایعات پیرامون آن لغو شده است. این در حالی است که جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران این استان ابوالقاسم سیف اللهی روز جمعه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که آمار درگذشتگان مبتلا به آنفولانزا از روز پنجشنبه تا شامگاه جمعه افزایش نداشته است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی از زمان شیوع این بیماری در استان کرمان 33 نفر فوت شدند. و نخستین انتخابات در عربستان سعودی که زنان نیز اجازه مشارکت دارند از صبح روز شنبه در این کشور آغاز شده است. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بشار اسد میگوید که آمریکا، عربستان سعودی و بعضی کشورهای غربی میخواهند گروه‌های به گفته او تروریستی را پای میز گفتگوهای طرفین درگیر در سوریه بیاورند. آقای اسد میگوید که با گروه‌های مسلح مخالف خود گفتگو نمی‌کند. در همین ارتباط گزارش بنیامین صدر را با هم بشنویم.
کلاف سردرگم بحران سوریه هر روز پیچیده تر می شود. از یک طرف بشار اسد می گوید که با گروه های مسلح مخالف خود و دولتش گفتگو نمی کند و از طرف دیگر قدرتمندترین گروه های مخالف بشار اسد و دولت او گروه های مسلحی همچون حکومت اسلامی، جبهه النصره و گروه احرار الشام هستند. گروه هایی که آقای اسد تأکید دارد که با آنها مذاکره نخواهد کرد. آقای اسد این سخنان را یک روز پس از آن بیان کرد که نشست تعدادی از گروه های مخالف او در ریاض پایان یافت. آرش آرامش، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، در این باره میگوید:
در کنفرانس ریاض یک سری از گروه های بزرگ، از گروه های معارض مسلح اصلی اصلا حضور نداشت. داعش که گروه تروریستی حدودا یک سوم از خاک سوریه رو تحت کنترل داره. گروه دوم جبهه النصره، اونها هم حضور نداشتن به خاطر اینکه گروه مختلف با القاعده و القاعده هم که نمیتونه فهمیده مذاکره جای متعرضان سوریه حضور داشته باشه. گروه سومی که حضور داشت و رفت، هرچند که رویترز خبر داد که اینها معاهده رو امضا کرد کردن ولی از میز مذاکرات کشید بیرون احرار شامه که بزرگترین گروه های مسلح علیه اسد هست. یعنی میبینیم که اگر اینها به توافقی هم برسن هنوز در بعضی از این متخاصمین مسلح سر میز مذاکره نیستن. و دوم اینکه گروه های بسیاری در صحنه جنگ سوریه درگیر مبارزه مسلح هستند. به خاطر همین معلوم نیست دقیقاً که آیا اون ائتلافی رو که عربستان سعودی میتونه تشکیل بده آیا اون نفوذ قابل نیاز رو خواهد داشت که این طرفین رو وادار بکند به مثلا اگر قراری باشد در آتش بس یا خیر.
شرکت کنندگان در نشست ریاض بر سر بیانیه‌ای که چارچوب گفتگوهای صلح سوریه را مشخص می‌کند به توافق رسیدند، اما تاکید کردند که بشار اسد و اعضای دولت او نباید نقشی در فرایند انتقال قدرت داشته باشند، خواسته‌ای که به نوعی خط قرمز روسیه و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو متحد اصلی حکومت بشار اسد محسوب می‌شود. آرش آرامش در تحلیل خواست گروه‌های مخالف آقای اسد و دولت او می‌گوید
دو طرف متخاصم، طرف آقای بشار اسد و حامیان منطقه اون مثل ایران حزب الله و حامیان سرامنطقه روسیه، پیش شرط‌هایی که دارن کاملا متناقض با پیش شرط‌هایی که گروه‌های معارض سوری دارن و اون هم خط قرمزی است. آقای ولایتی هفته پیش گفت که خط قرمز جمهوری اسلامی حضور بشار اسد در روند انتقال این خط قرمز گروه‌های اپوزیسیون سوریه هست و از اون طرف هم خط قرمز گروه‌های حامی آقای اسد. مشکل اصلی خطوط قرمز دو طرف است. مشکل دوم اگر این خطوط قرمز رفع بشه اینه که همه طرفین متخاصم در معارضین مسلح سوری سر میز نیستن.
بشار اسد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری AFA گفت ما آماده ایم تا گفتگوها با مخالفان را شروع کنیم، اما مخالفان در هیچ کجای دنیا به معنی گروه‌های مسلح نیستند. اما آقای اسد چه طرحی را پیشنهاد می‌کند و می‌خواهد به چه توافقی با گروه‌های سیاسی مخالف دولت خود برسد؟ آرش آرامش می‌گوید که آقای اسد همان طرحی را دنبال می‌کند که روسیه طراحی کرده است.
آقای اسد موافق است با طرحی که روسیه چند وقت پیش مطرح کرد. اون هم این استش که آتش بس بشه و خب معلومه که الان به خاطر اینکه حکومت آقای اسد دست بالا رو در این درگیری‌ها داره با کمک نظامی هوایی مستقیم روسیه و کمک غیر مستقیم زمینی به اضافه حضور نظامی مستقیم ایران هم به صورت مستشاری هم به صورت عملیات میدانی و نشون میده که اینها در صدد جایی که میتونن زمین از حریف تست بگیرن که زمانی که مانند سر میز مذاکره با دست بالا و دست پر بشینن سر میز مذاکره. به خاطر همین الان بعید میبینم که ایشون بخواد بپذیره که از قدرت کناره‌گیری بکنه و روند انتقالی رو ترجیح میده، یعنی اینکه بخواد در این 18 ماه آینده اون طرح صلحی که روس‌ها پیشنهاد کردن با اون جلو بده که خب اون هم بالاخره داشت خلل بسیاری است. بسیاری از معارضین اصلا اون طرح صلح 18 ماهه روسیه رو قابل اجرا نمیدونن و قابل قبول نمیدونن.
کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی ماه گذشته در وین پایتخت اتریش توافق کردند که اول ژانویه یا همان 11 دی ماه ضرب العجل آغاز گفتگوها میان دولت سوریه و مخالفانش باشد. این گفتگوها باید در 6 ماه به شکل گیری یک دولت انتقالی معتبر، فراگیر و غیر فرقه‌ای منجر شود و این دولت هم بتواند پس از 18 ماه شرایط تغییر قانون اساسی و برگزاری انتخابات سراسری در سوریه را فراهم کند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. اما پس از این گزارش بپردازیم به گزارش هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک و به نقل از این هفته‌نامه نشست دو روزه مخالفان سوری در ریاض پایتخت عربستان سعودی قرار شده. عده‌ای از نمایندگان گروه‌های مخالف سوری هم در اوایل ماه آینده با مقام‌های دولتی سوریه ملاقات و گفتگو کنند. در ملاقات دو روزه اخیر حدود 100 تن شرکت داشتند و درباره سوریه تبادل نظر کردند. گروه‌هایی که در این نشست حضور داشتند نمایندگان کردهای شمال سوریه، جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه و گروه موسوم به حکومت اسلامی بودند. جلیل روشنده استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در سیاتل آمریکا در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از دستاورد نشست مخالفان بشار اسد گفته.
فکر می‌کنم که این فرایند اولین گام‌هاشو برداشته برای اینکه این برای اولین بار هستش که نشستی با این جمعیت به اصطلاح موفق میشه بشینن دور میز و صحبت بکنن. البته این نشست توافقایی هم داره تا اینجا با اونی که تمامیت ارضی سوریه رو به رسمیت میشناسه، خواهان این استش که یک دولت فراگیر تشکیل بشه و همینطور به ساختارهای اصلی حکومتی در سوریه دست زده نخواهد شد. در واقع به نظر میاد که تجربیاتی است که از لیبی و عراق آموخته شده. البته در مقابل اینها بشار اسد همچنان مقاومت میکنه و اعلام کرده که با گروهایی که مسلح باشن مذاکره نخواهد کرد. ولی به هر حال قرار است که یک دبیرخانه 32 نفره امور مربوط به مذاکرات رو دنبال بکنه و تا حدود اوایل ماه ژانویه میلادی احتمال داره که اولین نشست اینها صورت بگیره. اما اینکه چقدر این نشست موفق خواهد بود علارغم اینکه عربستان سعودی این حمایت رو در انجام میده، باید ببینیم تا چه حد مسکو و تهران در واقع تغییر جهت میدن و نزدیک میشن به این خواستا.
آقای روشندل، گویا گروه اسلامگرای احرارالشام هم که از گروه‌های قدرتمند در صحنه سوریه است، در آخرین ساعت گفتگو به عنوان اعتراض مذاکرات رو برهم زدن. علت این قضیه چی بوده و آیا تأثیری هم بر روند گفتگوها داشته؟
احرارالشام همیشه با جبهه النصره که شاخه القاعده سوریه هست در واقع همکار بوده، ولی توافق کرده که بیاد و در این نشست شرکت بکنه و همکاری کرده و بعد از اینکه این نشست رو در واقع در ساعت آخر متشنج کرده، مجدداً برگشته به مذاکرات و قبول کرده ادامه بده کاری رو با این گروه. اینها در واقع علت این کار این بوده که میگفتن که اکثریت 100 نفری که اینجا هستن از نمایندگان نزدیک به گروهایی هستن که با رژیم بشار اسد همکاری دارن و بنابراین اینا نمیخواستن با اونا همکاری بکنن، ولی ظاهراً مقامات عربستان سعودی اینا رو متقاعد کردن که به نشست ادامه بدن. بنابراین فکر نمیکنم در ادامه این کار تأثیر منفی داشته باشه مگر اینکه در جلسات آینده.
قرار بود روسیه و آمریکا و سازمان ملل هم دیروز در ژنو دیدار و گفتگو داشته باشن. این مذاکرات سه جانبه در چه حد پیشرفت داشته؟
مذاکرات سه جانبه نمایندگانی از روسیه و آمریکا قرار بوده با نماینده ویژه سازمان ملل آقای دمیستورات ملاقات بکنن. در واقع یک سطحی پایین‌تر از سطح وزیر خارجه بوده. این ملاقات صورت گرفته ولی هنوز جزئیاتی از اون منتشر نشده. به نظر میرسه که فقط ممکنه به وزرای خارجه خودشون گزارش داده باشن یا هنوز کار مطبوعاتی نشده باشه. اما در حاشیه کنفرانس آب و هوا که در پاریس بوده، آقای جان کری وزیر خارجه گفته که قرار است روز سه‌شنبه 15 دسامبر، یعنی یکی دو روز دیگه، با آقای لاوروف وزیر خارجه در مسکو ملاقاتی صورت بگیره و بیشتر امید این میره که اون دو نفر در اونجا بتونن به توافقای در مورد سوریه برسن. اما در این حال در به موازات این قضیه به نظر میرسه که روسیه از این ملاقات میخواد استفاده بکنه برای باز کردن گره هایی که با غرب و با آمریکا هم داره.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا. اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ صدای شنوندگان رادیو فردا و ببینیم که نظر شنوندگان ما درباره مسائل مختلف از جمله مسائلی که در خاورمیانه میگذره چی هست. با هم بشنویم.
آقای خامنه‌ای، امروز به دستورتان آقای حسین امیرعبداللهیان اجلاس اپوزیسیون در ریاض رو محکوم کرد. میخواستم بهتون بگم کشوری مثل نظام جمهوری اسلامی که خود یکی از ناقضین حقوق بشره، در کشورهای همسایه با گروه‌های تروریستی کمک مالی و نظامی می‌کنه، از ورود رئیس سازمان حقوق بشر به کشور جلوگیری می‌کنه، اصلاً حق دخالت در کشورهای همسایه مثل سوریه رو نداره.
با سلام، می‌خواستم درد دلی بکنم. می‌خواستم بگم بعد از یک عمر پشیمانی، من تازگی‌ها به طور کلی ایمانم رو دست دادم از همه چیز. امیدوارم پخش کنید این گله منو، شاید کسی جوابی داشته باشه.
این چه نوع حکومت اسلامی، حکومت اسلامی یا حکومت فساده؟ چرا یک فکری برای فساد نمی‌کنن؟
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما در ادامه بگذارید که بریم سراغ برنامه ملاقات، برنامه‌ای که برای شما برنامه آشنایی هم هست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی